بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب. خب بحثمون در خدمت شما عرض می‌شود که استدلال بر زمان به علل قیام در عین مقصوبه بود. مرحوم شیخ جلسه گذشته فرمودن که برای حمل روایت بر علل قیام وجهی رو پیدا نکردن، کسی که بخواد در واقع این دلالت رو توجیه بکنه و محمل براش بیان کنه. اما برای اصل این مبنا استدلالی رو از سوی مرحوم شهید ثانی و خدمت شما عرض بشود که سایر فقهایی که در واقع نقد کردن استدلال رو بیان کردن، ظاهرا مرحوم فاضل مقداد هم همچنین استدلالی رو ذکر کردن که فرمودن که این در تمام زمانهایی که در اختیار قاصبه مضمونه و از میان اون زمانها زمان ارتفاع قیمته و ما این هم میدانیم اگر که قیمت یوم الطرف یا یوم القصب نسبت به در واقع سایر قیمتها پایین ترین قیمتها باشد، به صرف پرداخت اون قیمت پایین تر، به صرف پرداختن اون قیمت اقل، ذمه او همچنان مشغوله و فراغ ذمه حاصل نمیشه و باید اون بالاترین قیمت که در واقع همچنان بر ذمه او ثابته پرداخت بشه و چون استقرار داره باید فراغ اون ذمه به واسطه پرداخت اون قیمت بالاتر ثابت بشه. مرحوم شیخ به این استدلال اشکال کردن، گفتن اگر که مقصودتون چیست؟ اگر مقصودتون یکی از این سه حالت باشه، هر سه حالت رو ما در واقع پاسخ دادیم، گفتیم که اگر مقصودتون این باشه که صرفا میخواید بگید که اینجا وجوب قیمت داره در اون زمان علل قیام، اگر که در اون زمان تلف بشه خب ما هم قبول داریم، منتها مسئله اینه که اون این در اون زمان تلف نشده. اگر مقصودتون اینه که این قیمت مستقره فعلا برای اون که بعداً تنزل پیدا بکنه و باید اون قیمت مستقر رو پرداخت بکنه، خب این خلاف اون چیزیه که فقهای ما تسالم دارن که اگر که این موجود بود و برگشت شد به سمت مالک و به در واقع ملکیت او برگشت، این نسبت به ارتفاع قیمت و علل قیام زمانی وجود نداره. و اگر هم میخواید بگید که بالاترین قیمت‌ها بر ضامن به صرف ارتفاع قیمت ثابت میشه و استقرار را پیدا میکنه به نحو شرط متأخر، به صورتی که اگر تلف در زمان تنزل قیمت حاصل شد در اون موقع استقرار قیمت ثابت میشه، باید به شما عرض بکنیم که این حرف مخالف اصل براءت است. اصل براءت به ما میگه که آقای قاصد نسبت به علل قیام براءت ذمه داره. خب مرحوم شیخ این ستا استدلال و ستا پاسخی که به استدلال اصلی آوردن رو بیان میکنم، اما نهایتا میگه امکان داره بتونیم اصل استدلال رو توجیه کنیم. اصل استدلال چی بود؟ که میگفتن این در تمام زمانهایی که در دست قاصبه این مضمونه. توجیه استدلال مرحوم شیخ به این گونه است که فرض بفرمایید که اینی که مورد قصب واقع شده در دست قاصبه در یک زمانی قیمتش بالا بره و ارتفاع قیمت پیدا کنه و مالیت اون این متقوم به همون قیمت مرتفعه باشه، با اون بالاترین قیمته باشه. خب حالا در همین حالتی که الان فرض کردیم اگر که تلف بشه این عینه چطوره که ما میگیم باید همون قیمت پرداخت بشه؟ حالا شما فرض بکنید همون عین با همون خصوصیات که در روز کذایی خاص قیمتش بالا رفته، چون در دست قاصبه و مالک به او دسترسی نداره و هیلولتی میان مالک و عین حاصل شده، زمانی برای اون عین ثابت میشود بر ذمه قاصب، کما این که در فرض تلف اون علل قیام ثابت می شود، در فرض عدم تلف هم باید ثابت شود، چون فرقی نداره. وقتی تلف میشه مالک نمیتونه از اون عین انتفاع ببره، کما این که در فرض هیلولت ضامن میان عین و مالک هم نمیتونه ازش انتفاع ببره. منات واحد است، منات عدم انتفاع است، عدم انتفاع از این اگر ثابت بشه ثابت شده است، چه میخواد این باقی باشه چه میخواد تلف شده باشه. پس بنابراین علل غیرم ثابت. همینو بخونیم. فقط نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم. استدلال گذشته صفحه قبل رو میشود توجیه کرد. خب استدلال بر چه چیزی بود صفحه گذشته؟ استدلال بر علل قیم. حالا استدلال چی بود؟ من کون العینه مزنونتن فی جمیع العزمنه، این که عین در تمام زمانها مورد زمان است. خب حالا میخواییم توجیه کنیم. به چه نحو میخواییم توجیه کنیم؟ به ان العینه اذا ارتفعت قیمتها، اگر که قیمتش بالا بره. فی زمان دای زمانی و سار مالیتها مقومتن به تلک القیمه، و مالیت این عین مقومتن به تلک القیمه، به اون قیمت در واقع قوام پیدا کنه. فکما انه اذا تلفت هین ازن یجب تدارکها به تلک القیمه، همچنان که اگر که اون عینه هین ازن در اون زمانی که ارتفاع قیمت پیدا کرده از تلف بشه، واجب است که جبران بشه به همون قیمت بالاتر و مرتفعه. فکزا ازاهیل بینه ها و بین المالکه حتی تلفت، همچنین از زمانی که حائل شود، هیلوله شود میان این عین، بینها بین العین و بین المالک، تا اینکه تلف بشه. خب چرا کذا؟ چرا در فرض هیلولت هم حکمش همون ارتفاع قیمت است؟ میگه از لا فرق، فرقی نیست، من عدم تمکن منها بین ان تتلف او تبقا. میگه فرقی نداره در فرض عدم تمکن از این عین، در فرض این که مالک نمیتونه از این عین انتفاع ببره، بین این که تلف شده باشه یا باقی مونده باشه. تلف شده باشه میشه حالت اول، باقی مونده باشه میشه همین حالت هیلوله. پس اعلی القیم ثابته. مرحوم شیخ مفهمد نعم لو ردت تدارک تلک المالیتو به نفس العین. اما مرحوم شیخ میگه اگر که این عینه برگرده از سوی قاصر، اون با اعلل قیمه به واسطه همین ارجاع و رد العینه جبران میشه و لازم نیست اون افزایش قیمت پرداخت بشه. چرا؟ چون افزایش قیمت بازار یه امر اعتباریه، خودش به ماه و خودش زمان آور نیست، چون مال نیست بلکه مقوم مالیته و صرفا ملاک برای تمایز مالیت بیشتر و کمتر در امواله، پس خودش اعتبار فی نفسه نداره. نعم لو ردت، اگر این برگردد، تدارک تدارک میشه جبران میشود اون مالیت، تلک المالیه منظور همون قیمت بالاتر، به نفس اینه به واسطه همون پرداخت و برگردوندن و ادای این. و ارتفاع القیمت سوقیه، بالا رفتن قیمت بازار، امر اعتباری و لا یزمن به نفسه، این امر اعتباری است، به نفسه، به تنهایی، به حیاله، به استقلاله، این زمان آور نیست، مضمون نیست. چرا؟ لعدم کونه این مالا، چون افزایش قیمت که مال نیستش بلکه چیست؟ انما هو مقومن مالیت مال، این افزایش قیمت قوام دهنده مالیت مال است. و بهی و به این امر اعتباری تمایز الاموالو کسرتن و قلتن، اموال از جهت ارزش در واقع با هم متمایز میشن، کسرتن بعض وقتا ارزششون زیاد میشه بعض وقتا ارزششون کم میشه. والحاصل ان للعینه فی کل زمان من ازمنه تفاوت قیمته مرتبتا من المالیه، برای اون عین، برای اون مال، در هر زمانی از زمانهای تفاوت قیمتش یه مرتبه و مرحله از مالیت وجود داره که ازیلت ید المالک منها، که در واقع سلطنت و ید مالک نسبت به اون مرتبه و مرحله از مالیت زائل شده. چرا زائل شده؟ چون در دست قاصد بوده. من قطعت سلطنته عنها، و سلطنت مالک نسبت به اون مرحله و مرتبه از مالیت منقطع شده، از بین رفته. حالا فان ردت العین فلا مال سواها یزمن، اگر که این برگردد هیچ مالی غیر از این در واقع مضمون نیست، لازم نیست به عنوان خسارت پرداخت بشه. خود همین رد العینه به عنوان جبران خسارت لحاظ می شود. و این تلفت، اگر این تلف بشود، استقرت اولیا تلک المراتب، اگر که تلف بشه مستقر می شود بر ذمه قاصب و ضامن بالاترین اون مراتب از مالیت. چرا لدخول الادنا تحت الاعلا؟ چرا بالاترین مرتبه بر ذمه او مستقر میشه؟ به خاطر اینکه پایین ترین مرتبه در ذیل بالاترین مرتبه داخل میشه. چو صد آیت 90 هم پیش ماست. نظیر ما لو فرز للعین منافع متفاوته متضاده حیث انه یزمن الاعلا منها. مرحوم شیخ مثال میزنن، میفهمن که اینجا که ما میگیم اعلل قیام برای فرض تلف این ثابت میشه، شبیه کجاست؟ میگه فرض بکنید یک مالی، یک عینی، یه سری منافع متفاوتی داره که این منافع با هم در تضادن، یعنی منافع گوناگونن، مختلفن. اگر که این عینه به نحوی دست قاصب باشه و این منافع متضاد همش از بین بره و منتفی بشه، الان نسبت به کدومی که از این منافع زمان وجود داره، او باید زمان کدومی که از اینها رو به عهده بگیره؟ مرحوم شیخ میگه چطور ما در اون فرض میگیم نگاه بکنیم ببینیم کدوم یک از اون منافع از حیث ارزش مالی از سایر منافع قیمتش بالاتره؟ اونجا میگیم اعلی المنافع قیمتن زمان دارن. اینجا هم در فرض تلف عین میگیم اعلی القیم، اعلی مراتب القیم، اعلی مراتب المالیه زمان داره. نظام میفهمد نظیر ما لو فرز للعینه، فرض شد برای این یه سری منافع متفاوته که متضاد هستن، مختلف هستن، در تقابل هم هستن، که حیث انه یزمن الاعلا منها، بالاترین منفعت زمان آور است. ولعجل ذالک استدل العلامه فی التحریر للقول باعتبار یوم القصب بقوله لانه زمان و ازالت ید المالک. مرحوم شیخ میگه به خاطر همین مسئله هیلولت، این که ما گفتیم هیلولتی که ضامن انجام میده میان عین و مالک خودش سبب زمانه است، به خاطر همین هیلولته که سبب زمانه است، مرحوم علامه در کتاب شریف تحریر قائل شده که اعتبار و ملاک به قیمت یوم القصب است. چرا؟ چون یوم القصب اون زمانیه که سلطنت و ید مالک نسبت به اون عینه زائل میشه و از بین میره. چون اون روزیست که این سلطنت از بین میره، پس ملاک هم همون روز برای قیمت گذاریست و پرداخت زمان. و لعجل ذالک استدل العلامه فی التحریر للقول باعتبار یوم القصب بقوله لانه زمان و ازالت ید مالک. به خاطر همین مطلب، لعجل ذالک، به دلیل هیلولت، به دلیل اینکه هیلولت دلیل بر زمانه است، استدلال کرده است مرحوم علامه در کتاب شریف تحریر برای قول به اعتبار یوم القصب به این قولشون، دلیلشون به اینه که لأنه این یوم القصب زمان و ازالت ید المالک، زمانی است که ید مالک و سلطنت مالک زائل میشه و از بین میره. و نقول و فی توضیحه، مرحوم شیخ در توضیح این فرمایش علامه یک در واقع مطلبی رو بیان میکنه که وقتی که قصب صورت میگیره، در هر زمانی از زمان قصب سلطنت و ید مالک نسبت به اون عینه بر حسب مالیتی که برای اون عینه از بین میره. خب فرض بفرمایید در یک زمانی، فرض کنید خب بالاخره این عینه در زمانی که قصد اتفاق میفته تا زمان تلف قیمت ثابت که نداره تو بازار، ممکنه که در حین قصد یه قیمت داشته باشه، یه ساعت بعد یه قیمت، فردا یه قیمت، پس فردا یه قیمت. خب به حسب مالیت عین در طول این چند روز تا یوم تلف، هر زمان که این عین مقداری از قیمت پیدا میکنه، به همون مقدار قیمت از مالیت اون شی و اون عین، به همون مقدار سلطنت مالک هم از در واقع عین زائل میشه و از بین میره. و این ازاله و از بین رفتن سلطنت و ید مالک تا زمان تلف ادامه پیدا میکنه. بنابراین چون این ازاله تا زمان تلف پیدا میکنه، باید در واقع زمان بیشترین این قیمت ها پرداخت بشه. مرحوم بشه خودشون یه فتح عمل اینجا میزنن. فتح عمل که این توضیح من شاید اصلا ربطی به کلام علامه نداشته باشه، چون مرحوم علامه استدلال کرده به هیلولت و ازاله ید مالک برای اینکه اثبات بکنه که زمان در اینجا به قیمت یوم القصب است. حالا فرقی نمیکنه قیمت در اون یوم القصب بالاترین قیمت ها باشه یا پایین ترین قیمت ها باشه یا نباشه. اما مقتضای این توضیحی که مرحوم شیخ خودشون دادن اینه که زمان اهل القیام ثابت بشه. لذا فتح عمل که اصلا ربطی نداره. و نقول فی توضیحی که ان کل زمان من ازمنت القصب قد ازیلت فیه ید المالکه، هر زمانی از ازمنه قصب قد به تحقیق از بین رفته است در اون زمان ید مالک نسبت به این بر حسب مالیت اون این. ففی زمان ازیلت من مقدار درهم، در یه زمانی به مقدار یه درهم زائل شده ملکیت. و فی آخر ان درهمین، به مقدار دو درهم. و فی سالسن ان سلاس درهم. خب این اتفاق ممکنه بوده. فعضا استمرت الازالتو الى زمان تلف وجبت قرامتو اکثرها، زمانی که این ازاله تا زمان تلف ادامه پیدا کنه واجبه که قرامت و زمان بیشترین اون قیمت ها پرداخت بشه، که فتح عمل که اصلا ربطی به فرمایش علامه نداره. و استدل فی السرائر و غیرها علی هذا القول بأصالة الاشتغال، الاشتغال ذمته بحق المالک ولا يحصل البراء الا بالاعلى. مرحوم شیخ میفهمد که یک استدلال سومی بر اعلی القیم. حالا ما دو تا استدلال ذکر کردیم، یکی استدلالی که مرحوم شهید ثانی و فاضل مقداد و ابن فحت حلی بیان کردن، یک استدلالی که خود مرحوم شیخ در قالب توجیه استدلال بیان فرمودن، یه استدلال سومی هم اونجا وجود داره که مرحوم شیخ اون رو از سرائر نقل میکنن، مرحوم ابن ادریس حلی. خب اونجا چه فرموده است؟ که آقا اینجا ما اصالت اشتغال داریم، اصل اشتغال ذمه ضامن به حق مالکه و این اشتغال ذمه از بین نمی رود مگر با پرداخت بالاترین قیمت ها. و استدل فی السرائر و غیر سرائر بر این قول به اصالت الاشتغال. چرا؟ الاشتغال ذمه ضامن به حق مالک. ولا يحصل البراءة الا بالاعلى، و براءت از این اشتغال ذمه هم حاصل نمی شود الا بالاعلى، به پرداخت اعلى القیم بالاترین قیمت ها. فقط یه جواب به ان الاصل فی المقام البراءة حيث ان الشک فی التکلیف بالزائل. به این استدلال پاسخ دادم. پاسخ از این استدلال توسط مرحوم صاحب جواهر اتفاق افتاده. صاحب جواهر رحمت الله علیه فرموده است که شما چگونه میگید اصل در بحث اشتغال ذمه است؟ اتفاقا اصل در بحث براءت است، چون شک ما در تکلیف زائده و در تکلیف زائده مجرا مجرای براءت است. نظام میفهمد وقد یجاب و ان الاصل فی المقام البراءت. چرا؟ حیثان نشکه فی تکلیف به زائد، شک در تکلیف به زائد است. نه لا به اصابه تمسک به استصحاب زمان المستفاد من حدیث الید. مرحوم شیخ میفهمد شاید بشه یه استدلال دیگری آورد برای چی؟ استفاده اعلى القیم. چگونه؟ از استصحاب زمان، زمانی که به واسطه حدیث ید قابل استیاده. بر اساس حدیث ید، چون شخصیت دارد علالید ما اخذت حتی تعدی، باید پرداخت بکنه و این علالیده و در واقع پرداخت قیمت و زمان به واسطه علالید همچنان تا زمان علال قیم ثابت است. یعنی ما اینطور میگیم، میگیم تا قبل از اینکه علال قیم رو پرداخت بکنه علالید میگفت زمان است. موقع پرداخت علل قیم شک میکنیم که آیا زمان هست همچنان نسبت به علل قیم یا نه، استصحاب میکنیم میگیم زمان هست. نه املا بعث به تمسک به استصحاب زمان المستفاد من حدیث ثم انه حکی عن المفید والقاضی والحلبی الاعتبار به یوم البیعه فی ما کان فساده من جهت تفویض الى حکم المشتری. مرحوم شیخ میگه از برخی از فقها یک حکمی نقل شده. اون حکم چیه؟ که ملاک به یوم البیع است. کجا ملاک به یوم البیع است؟ اگر که بیعی که فاسد شده و مبیع اون بیع رفت دست مشتری، اون بیع ملاکش در تعیین ثمن به عهده مشتری بوده باشه، یعنی مشتری ثمن رو تعیین کرده باشه و با آیه تفویض کرده باشه و این تفویض او سبب فساد معامله شده باشه، حالا به هر طریقی. اونجا گفتن ملاک یوم البیع است. مرحوم شیخ میگه ما هیچ وجهی برای این حرف نفهمیدیم و پیدا نکردیم و ندانستیم. شاید مقصودشون یوم القبض است، چون معمولا زمان بیع و زمان قبض با هم متحدن. ثم انه حکی عن المفید والقاضی والحلبی، که چی؟ علی اعتبار به یوم البیع، در کجا؟ فی ماکان فساد اون بیع از جهت واگذاری معامله و تعیین ثمن الی حکم المشتری، به مشتری واگذار کرده باشه در تعیین ثمن. ولم یعلم له وجه، برای این ما وجهی پیدا نکردیم. ولعلهم یریدون به یوم القبض، شاید مقصودشون یوم القبض باشه این فقهای معظم. چرا؟ لغلبت اتحاد زمان البیع والقبض، چون غالبا زمان بیع و قبض با هم متحد هستن. ففهم که شاید این توجیهی که خود مرحوم شیخ کرده بعید باشه، چون خلاف ظاهره و قرینه هم نداره. خب در اینجا پایان بحث تعیین ملاک زمان در خدمت شما عرض شد که مقبوض به بیع فاسد بود. ما حاصل آنچه که مرحوم شیخ در این چند صفحه در واقع بیان فرمودن که میشه استیاد کرد اینه که اگر قیمی تلف شود زمانش به قیمت است. قیمت چه روزی؟ قیمت یوم التلف، نه قیمت یوم القبض و نه قیمت یوم القصب و نه اعلی القیم میان قصب و تلف. و فرقی هم در این مسئله بین مقصوب و مقبوض به بیع فاسد نیست. فرقی هم بین منشأ فساد نیست، که منشأ فساد به خاطر واگذاری تعیین ثمن به دست مشتری باشه یا اصلا به خاطر اخلال در یک شرط دیگری باشه. لذا علا کل حال ملاک یوم التلف است. والحمدلله رب العالمین.